بسم الله الرحمن الرحیم. این جملات رو داریم: معاشر الناس، در بخش ششم، معاشر الناس، انذرکم انی رسول الله قد خلت من قبلی الرسل اف امتو او قتلتون قلبتم علا اعقابکم و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین الصابرین علا به این علیان هو الموصوف و به صبر و شکر ثم من بعده ولدی من صلبه. عرض میکنم خدمت شما که چند تا نکته اساسی در اینجا بیان شده. یکی انذر و کمه. در چند جا پیغمبر فرمود علا به اینی انا نذیر و علیون البشیر، من انذار میکنم یعنی از جهنم دور میکنم. تکمیل دوری از جهنم قربه به بهشت است که کار علی است، یعنی تتمه رسالت و نبوت من ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در اینجا می‌فرماید معاشر الناس انذرکم، من انذار می‌کنم از اینکه شما مخالفت کنید. انی رسول الله، من رسول الله هستم. یعنی کار رسالت چیه؟ فقط ابلاغه. وظیفه اصلی رسول الله ابلاغ، بلاغ مبینه. و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علینا الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بلاغ و بلاغ مبین چندین جا، تقریبا 19 جا در قرآن تکرار شده که وظیفه رسوله. رسول کارش بلاغ مبینه. بلاغ مبین معناش اینه که پیغمبر یه جوری باید صحبت کنه که رسالت خودش رو رسونده باشه و تفهیم کرده باشه، که در چند جا در خطاب قدیر فرمودن که علا وقت بلغتو علا وقت اسمعتو، که شنوانیدم فهموندم و ابلاغ کردم. در اینجا به عنوان هشدار میفرماین انذرکم انی رسول الله، شما را انذار میکنم که من رسول الله هستم. قد خلت من قبلی الرسل، قبل از من رسول آمدن و رفتند. یعنی رسول ماندگار نیست، رسول رفتنیست. شما باید دینتونو داشته باشید. نکته دوم این است که می‌فرماید در تتمه این اف امتو و قتلتون غلبتم علا اعقابکم و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا. اگر من مردم یا کشته شدم برمیگردید به گذشتتون. گذشتشون چی بوده؟ جاهلیت بوده. جاهلیت یعنی چی؟ یعنی نفاق و شرک و گمراهی، که در روایات ما وقتی گفتن مرگ جاهلی، من مات ولم یعرف ما مزمانهی مات میتت الجاهلیه یا میتت جاهلیتن یا میتتن جاهلیه، که هر سو عبارت درست میتونه باشه. پرسیدن که مرگ جاهلی چیه؟ فرمودن میتت و کفرن و شرکن و نفاق. یه جایی فرمودن میتت و کفرن و نفاقن و زلاله، که مرگ جاهلی عبارت است از مرگ با گمراهی و زلالته. در اینجا میفرماد اف ان متو و قتلتون غلبتم علا اعقابکم، اگر مردم یا کشته شدم شما برمیگردید به اعقابتون و گذشتتون. و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. تا اینجاش قرآنه. اگر کسی به عقب برگرده، به اعقابش برگرده، به خدا ضرر نمیزنه و خدا به زودی شاکرین صابرین رو جزا خواهد داد. عرض کنم که پیغمبر اکرم دو تا خط رو در اینجا مشخص میکنه. یکی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تأیید میکنه که به عنوان یک فرد کامل شاکر صابره. یکی هم میفرماید که شما باید بعد از من که رسالتمو انجام دادم این خط نبوت و رسالت امامت رو حفظ کنید. برای حفظ خط امامت و رسالت دو تا فاکتور ضروری است: یکی فاکتور شکر از نعمتی که دارید، یکی فاکتور صبر بر نبود من و قبول ولایت بعد از من. چند تا روایت یادمه که دیدم، الان یادم نیست، حالا شما بعد سرچ میکنید. میپرسند از پیغمبر و از ائمه که چرا خدا پیغمبران و ائمه را از افراد بشر انتخاب کرده و از فرشتگان انتخاب نکرده. حضرت در جواب می‌فرمان برای خاطر اینکه امتحان کند اونها را که به افراد نوع خودشون به هم جنس خودشون تابع میشن، انقیاد و اطاعت میکنن یا نه. این خیلی نکته جالبیه. خداوند متعال افراد پیغمبر رو از بشر انتخاب کرده تا مردم در امتحان و ابتلا خودشون رو نشون بدن که آیا در این امتحان حرف خدا را انقیاد و اطاعت دارن یا نه. چون اینی که مردم به خدا اطاعت کنن و تمش معجزه ببینن که این مشکلی نداره، این که این معجزه دست افرادی باشه و گاهی معجزه باشه بقیه زندگیشون از اونها بگیرن، این اطاعت و انقیاد و عبودیت اونها رو تمرین میکنه. این خیلی نکته جالبیه. پیغمبر اکرم در اینجا میفرماید و سیجزه الله و شاکرین از صابرین، کسانی که بعد از من صبر میکنن و برای این رسالت من عمل میکنن دارای دو تا صفت شکر و صبر هستن. صفت شکر و صبر ضمن این که بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین محقق میشه، خود امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هم مخصوصا علی که در زمان پیغمبر بوده و بعدش صبر کرده، هم صابر هم شاکره. از برترین صفات انسان و مؤمن شکر و صبر. شکر یکی از زیر مجموعه های حمده. در همه جا خداوند متعال محموده، عرض کنم که و مطلق سپاس مال خداست. الحمدلله یعنی تمام حمدها مال خداست و خدا محمود مطلقه و بعدش پیغمبر محمود مطلقه. علت این که به پیغمبر مقام شفاعتشون رو میگن، مقام شفاعتشون و عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میگن این مقام محمود هم مقام شفاعته، به خاطر اینکه وقتی پیغمبر شفاعت کند همه او را حمد میکنن و همه بر او ستایش میکنن که تونسته گناهکاران رو شفاعت کنه و از جهنم نجات بده. البته یه نکته ظریفی را این آقای محمد علی انصاری صاحب علامه البیضا فی شرح خطبت الزهرا آورده که من جایی ندیده بودم. ایشون فرموده تحقق مقام عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا با گسترش حکومت امام زمان علیه السلام خواهد بود، که وقتی امام زمان حکومتش در تمام زمین گسترده شد، اون وقت پیغمبر محمود مطلق میشه. چرا محمود مطلق میشه؟ هم در آخرت مورد حمد قرار میگیره به خاطر اینکه مقام شفاعتش رو تحقق میبخشه، هم در دنیا چون دینش جهانی میشه و همه مردم خداپرست میشن به مقام محمود میرسه. لذا او گفته تحقق مقام محمود کامل پیغمبر موقعی است که حکومت امام زمان علیه السلام تشکیل بشه و تشکیل میشه، اونجا مقام محمود پیدا میکنه. زیر مجموعه مقام محمود مقام شاکر بودنه. یعنی پیغمبر چون مورد حمد قرار میگیره مردم حمدش میکنن. شکر از زیر مجموعه های حمد از یک جهت، چون حمد ستایش است برای خوبی های مطلق محمود و شکر ستایش است برای خوبی هایی که از او به ما میرسه. یعنی ما خدا را حمد میکنیم به خاطر مهرش، چه مهرش دامنش ما رو بگیره چه نگیره، اما شکر ما به خاطر اینه که برای ما پیغمبر فرستاده، به ما نعمت میده، به ما سلامتی میده. در حمد ممکنه حمد کنیم خدا را به خاطر کارهایی که به ما اصلا ربطی نداره. خدا بی نهایت، حمد میکنیم. خدا زیبایی مطلقه، حمد میکنیم. اما شکر مال این است که پیغمبر برای ما فرستاده، امام زمان برای ما قرار داده، خانواده خوب به ما داده، سلامتی داده و نعمت داده. لذا شکر از زیر مجموعه های حمد است از یک جهت. میگن بینشون عام و خاصه من وجهه که حالا یه وقت دیگه بیان میکنم. و سیجز الله و شاکرین، شاکرین کسانی هستند که پاداش میگیرن و جزا میگیرن و به زودی خدا اونها رو جزا خواهد داد. شکر بر چی؟ شکر بر این نعمتایی که الان به ما داده که نبوت و رسالت و کار پیغمبریست. از صابرین یعنی صبر کردن بر ابتلا. این که ما الان پیغمبرمون در دسترسمون نیست، الان مثل ما دیگه، ما الان امام زمان علیه السلاممون در دسترس ما نیست و امام زمان در غیبت هستن، ما در غیبت امام زمان علیه السلام دینمون رو نگه داریم و صبر کنیم. لذا فرمودن و سیجز الله و شاکرین از صابرین. بعد میفرماد علاوه ان علیم هو الموصوف به صبر و شکر. علی موصوف به صبر و شکره، یکی از مصادیق صبر و شکر رو وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام میدونن. و در بخش آخر بخش پنج فرمودم والعصر ان الانسان لفی خسر الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. اونجا هم علی علیه السلام را در تفسیر و تعویل سوره والعصر دارای مقام صبر دونستن. این از این جهته که یکی از فاکتورهای مهم انبیا و اولیا داشتن همه کمالات است، مخصوصا مقام صبر و مقام شکر، و خداوند متعال اونها رو در جاهای مختلف به خاطر داشتن مقام صبر و مقام شکر ستوده. و قلیل من عبادی شکور، که سلسله این عباد شکور عبارتند از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و پیغمبر اکرم. البته مثلا ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح، اینها نوح، آدم، یعقوب پیغمبر، پیغمبرانی که اسمشون در سوره انبیا اومده، در سوره قصص اومده، معمولا اتصاف به شکر و صبر دارن. اما برخی از اونها را بیشتر خداوند متعال به اصطلاح توصیف کرده و این صفات رو بهشون نسبت داده. پیغمبر اکرم در اینجا دو تا از اون صفاتی که به امیرالمؤمنین نسبت داده فرموده علاوه ان علیان هو الموصوف به صبر و شکر ثم من بعده ولدی من صلبه. ائمه طاهرین که از صلب علی هستند دارای صفت شکر و صبر هستند. و جعلنا منهم ائمتون یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. شرط امامت اینه که یا کانوا لنا عابدین هم هست، دوتا آیه است. یعنی ائمه طاهرین علتی که به مقام امامت رسیدن چون هم درباره بسیار دارای مقام عبادت و بندگی هستن، هم مقام صبر هستن. صبر هم عمدش به اصطلاح در سه راه، بقیهش دیگه زیر فاکتورهای این سه تا هستن: صبر بر اطاعت، صبر در معصیت و صبر بر مصیبت و ابتلاءات. مصیبت یعنی اون به اصطلاح سختی هایی که به اونها میرسه. نوع انبیا و اولیا در راه رسالت و نبوتشون صبرهای فوق‌العاده انجام دادن که در قرآن کریم آمده. تا اینجا عرض کنم خدمت شما که راجع به امامت صحبت کردن، یه عباراتی دارن حضرت که میفرمان بشر الناس لا تمنوا علی به اسلام بکن بل لا تمنوا علی الله، همینطور میان. بعد میفرماین که بعد از این میفرمایند که معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. مسئله پیشگویی و ملاهم و فتن یکی از اعجازهای پیغمبرانه. پیغمبر اکرم یکی از معجزه هاش در قرآن کریم غیب گویی است، پیشگویی است که اون حقایق و وقایعی که در آینده واقع میشه پیشگویی کردن. پیغمبر اکرم در اینجا هم پیشگویی کردن، هم تحذیر کردن و هشدار دادن. هشدارشون این بوده که سیکون و من بعدی ائمتون یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون، به زودی بعد از من ائمه خواهند بود که مردم را دعوت به آتش میکنن و روز قیامت اینها یاری نمیشن. بعد میفرمایند که معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم. دوباره میفرمایند معاشر الناس انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس بس و المتکبرین الا انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدکم فی صحیفته. با چند تا معاشر الناس اینو گفتن، در حالی که یه مطلب بیشتر نیست. هر جا که پیغمبر علا رو تاکید کردن یا معاشر الناس گفتن، دلیل بر اینه که نسبت به اون مسئله حساسیت خاص داشتن. حساسیت خاصشون این بوده که مردم را هشدار دادن که دنبال امامان نار نگردید و پیروی نکنید. پیشگویی کردن در همون جا که منافقان هم بودن و سرسلسله امامان نار هم بودن، ائمه نار هم اونجا بودن، پیشگویی کردن که سیکون و من بعدی ائمتون، به زودی بعد از من پیشوایانی خواهند بود یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون، اینها دعوت به آتش میکنن، دعوت به جهنم میکنن، در روز قیامت تنها میمانن و یار و یاوری نخواهند داشت. بعد تأکید میکنن که من و اون خدا از اونها بری هستیم، اونها و انصارشون و اتباعشون و اشیاءشون یارانشون در پایین ترین درجه آتش هستن. یه صفتی را که برای ائمه نار بیان کردم فرمودم و لبئس مثوى المتکبرین، بد جایگاهی است جایگاه متکبران، یعنی اینها بزرگ نیستن، خودشونو به امامت زدن. متکبر یعنی کسی که خودش رو به بزرگی میزنه. درباره خدا که میگیم المتکبر و فقط تکبر سزاوار خداست، به خاطر اینکه خدا که لباس تکبر رو پوشیده، کبریاییت رو پوشیده، استحقاقشو داره. غیر از خدا کسی استحقاق لباس کبریاییت نداره. لذا یکی از بزرگترین گناهان نابخشودنی گناه تکبر است و یکی از برترین اخلاق فاضله اخلاق تواضع هست. تواضع در مقابل تکبره. در اینجا ائمه نار را متصف میکنن به تکبر، میفرمان و لبئس مثوى المتکبرین، بد جایگاهی است جایگاه متکبران. متکبران کسانی هستند چون خودشونو به کبریاییت زدن ادعای امامت کردن، چون امام حقیقی نیستن، امام نور نیستن، امام نار هستن. بعد میفهمن الا انهم اصحاب الصحیفه، اینا نامه امضا کردن، فل نامه امضا کردن که ولایت علی را نپذیرن و در خانه خدا دفن کردن. دوبار این کارو کردن، یکی در عقبه در اون داستانی که شدر پیغمبر را پی کردن، یکی هم در خانه خدا که دفن کردن موقعی که در مکه بودن که نگذارن پیغمبر اکرم ولایت امامتش ادامه پیدا کنه در علی علیه السلام. بعد حضرت میفرمان که شما هم اگر اصحاب صحیفه هستید، فلینظر احدکم فی صحیفته، باید در نامتون نگاه کنید. منظور از این نامه هم اشاره و کنایه به اون صحیفه داره، هم اشاره داره به نامه اعمال. هر کدوم به نامه اعمالتون نگاه کنید ببینید در نامه اعمالتون چی نوشته شده. در گذشته یه جمله ای بود، فرمودن که فلیعمل کل امرئ علی ما یجد فی قلبه من الحب والبغض، در قلبش باید نگاه کنه ببینه که حب و بغض علی را داره یا نه. نامه اعمال انسان مربوط می شود اصلش به قبول و پذیرش یا عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، که بعدش حضرت می فرمان که معاشر الناس انی ادعها امامتم و وراثتم فی عقبی الی یوم القیامه. بعد داستان اینی که مأموریتشون رو انجام دادن و حجت هست این مأموریتشون برای حاضران و غایبان، پس باید همه حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان ابلاغ این مسیج به قول شما و پیام رو داشته باشن که این پیام به دستشون برسه. انشاءالله امیدوارم روز به روزتون موفق تر باشه و در زندگیتون امیرالمؤمنین و امام زمان رو که کار میکنید فراموش نکنید. عرض کنم که از زبانتون تبلیغ امام زمان و امیرالمؤمنین مخصوصا خطاب قدیر نیفته. اگر برای ایام عرض کنم خدمت شما که قدیر جشن برقرار کردید، کاری کردید، با ما مشورت کردید، من میتونستم و دوستان من که کاری انجام بدیم در خدمتتون هستیم. انشالله روز به روز موفق‌تر باشید. خدا انشالله خیرتون بده و سلام علیکم و رحمت الله.